با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح اصطلاح هفت کشور بیت هفتم غزل 39 مطالبی در باب ریشه ارسطایی یا ریشه باستانی این اصطلاح مشهور و پرکاربرد خدمتتان عرض کردیم و گفتیم که در این مجلس به تقریر رأی حکمای مسلمان و در این حال مورخان مسلمان در باب این اصطلاح می‌پردازد. به عنوان مثال اصطلاح سبع کشورات یا همان هفت کشور در یاقوت حموی بیان شده و البته او به نقل از ابو ریحان روایتی در این باب آورده که قال ابو ریحان قسم الفرس الممالک المطیفه به ایران شهر مطیفه فی سبع کشورات و خط و حول کل مملکت دائره و سموها کشورا و کشخرا اشتقاقه هما علا ما قیل من کشسته و هو اسم الخط فی لغته. این نکته ایست که جناب حموی در یاقوت خود از ابو ریحان آورده و اگر دقت کرده باشید اصطلاح هفت کشور در آنجا یا در این متن وجود داشت. حموی میگوید که ابو ریحان گفت که فارسیان مملکت خود به نام ایران شهر را به هفت کشور تقسیم کرده بودند و در اطراف هر مملکتی دایره ای رسم کرده بودند و هر کدام از این دوایر را کشورن یا کشخرن نامیده بودند که این لغت گرفته شده از اصطلاحی است در فرهنگ ارسطایی که اسم خط هست فی لغتهم در لغتشان. همچنین در برخی دیگر از آثار اسلامی این هفت کشور به این صورت نامگذاری شده‌اند، گفتند اولین کشور کشور هندوان است، سرزمین هند، دوم عرب و حبشیان است، سوم مصر و شام است، چهارم ایران شهر است که این ایران شهر مرکز هفت کشور است، فلذا عرب و عجم و مصر و شام و اینا همه در اطراف ایران قرار می گیرند. از این اطراف حافظ استفاده کرده، از شیراز را خال رخ هفت کشور دانسته است. در متون باستان ایران شهر چنین موقعیت مرکزی را دارد. بعد سقلام و روم است، بعد ترک و یعجوج است، بعد چین و ماچین است، در جای دیگر چین و ترکستان و هند و توران و ایران و روم و شام در قیاس و لغات بیان شده است عناوین این هفت کشور. به هر حال اصطلاح هفت کشور که مثلا فردوسی که بر هفت کشور منم پادشاه جهاندار پیروز و فرمان روا، یا مثلا انوری تو نام سید سادات بگذرانیدی ز هفت کشور و هفت آسمان و هفت طبق. از این گونه موارد ما در تاریخ فرهنگ و ادب خود بسیار داریم و حافظ هم در این قلمرو از این اصطلاح استفاده کرده است. یک متن دیگر در باب این اصطلاح مهم و مشهور هفت کشور بگویم و بحث در باب این اصطلاح را به پایان برسانم. در شاهنامه ابومنصوری که می دانید یکی از اصلی ترین پایه های شاهنامه فردوسی همین شاهنامه ابومنصوری بوده است، در بسیاری از موارد محققان این اعتقاد را دارند که فردوسی این شاهنامه را منظوم کرده است. به هر حال عنوان یک نظر مطرح است. در مقدمه شاهنامه این هفت کشور این گونه بیان شده اند که اکنون یاد کنیم از کارهاشان و داستان ایشان از آغاز کار، یعنی کار شاهان. آغاز داستان هر کجا آرامگاه مردمان بود، به چهار سوی جهان از کران تا کران این زمین را ببخشیدند و به هفت بحر کردند، هفت بخش کردند و هر بحری را یکی کشور خواندند. این روایت شاهنامه ابومنصوری است از هفت کشور. نخستین را اره خواندن، چیزی که در جلسه پیش گفتم. دوم را شب خواندن، سوم را دفوش خواندن، چهارم را درفش خواندن، پنجم را ور برس خواندن، هفتم ششم را ور جرس خواندن، یا ششم و هفتم را، اینجا هفتم و ششم آمد، هفتم ششم را ور جرس خواندن، یا در از هفتم را که میان جهان است خمرسبانی خواندند. و خمرسبانی این است که ما به دو اندریم و شاهان او را ایران شهر خواندندی و گوشه را همشت خواندند و آن چین و ماچین است و از این هفت کشور ایران شهر بزرگوارتر است به هنری. شاید آنجا که فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه میگوید هنر نزد ایرانیان است و بس، اشارتی به این جمله شاهنامه ابومنصوری دارد که بعد از بیان هفت کشور میگوید از این هفت کشور ایران شهر بزرگوارتر است به هر هنری، هنر نزد ایرانیان است و بس. این روایتی بود که در مقدمه شاهنامه ابومنصوری وجود داشت و چون ابومنصور عبدالرزاق فرمان نگارش آن را داده بود و به قلم ابومنصور نامی هم نگاشته شده، این به شاهنامه ابومنصوری در اصل مشهور شد. در شاهنامه ابومنصوری اگر دقت کرده باشید نام هفت کشور آمد که به نحوی در لغات تقریبا شبیه آن لغاتی است که در یشت دهم آمده است و من پیش از این در مجلس گذشته این اسامی را خواندم. در آنجا ما اربهی داشتیم، سواهی داشتیم دوم، فردزفشو داشتیم سوم، دزفشو داشتیم چهارم، ورو برشتی داشتیم پنجم، و رو جرشتی داشتیم ششم، و خوینه را داشتیم به عنوان کشور هفتم که روایتی از آنها یا نمونه از آنها در روایت جناب ابومنصوری در مقدمه شاهنامه ابومنصوری هم وجود داشت. به هر حال اصطلاح هفت کشور اصطلاح مهم و رایج زمان جناب حافظ بوده است، نسبت عظیم ایران شهری که مثلا در مقدمه شاهنامه ابو منصوری وجود داشت سبب شده که حافظ جایگاه ایران شهر در میان هفت کشور را به شیراز خود بدهد، به شهر محبوب خود بدهد، به شهر دوست داشتنی خود بدهد که به شدت میل به آن داشت و میدانید در طول عمر خود یکی دو بار به اضطرار آن هم از این شهر خارج نشد. به هر حال حافظ شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است، شیرازش را خال رخ هفت کشوری دانسته است که از دیدگاه ایرانیان مرکز عالم هم در ماده هم در معنا محسوب می شد. و تکرار می کنم، حافظ با حاتم بخشی عاشقانه خود این صفت را به شیرازش بخشیده است، به شیراز محبوبش بخشیده است. پیش از او ایران را در میان هفت کشور خال رخ هفت کشور می دانستند، مرکز کشورها می دانستند. حافظ این صفت را از برای شیرازش به کار برده است. پس شیراز را عیب نکنید، عیب شیراز را مگویید. شیراز چنین جایگاهی در عالم دارد، خال وحدت هفت سرزمین یا حتی ایتی مومی به زبان قصه ها و ارسطایی باستان حتی ایتی مومی هفت بوم هفت سرزمین هست. اما بیت هشتم، فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوش تا آب ما که منبعش الله اکبر است. در باب الله اکبر در جلسات نخستین بحثی داشتیم، مجدد به این بحث باز خواهیم گشت. اما در باب مصرع اول بیت هشتم یکی دو اصطلاح هست که نیازمند شرحند و بست. نکته اول آب خضر است، یا اصطلاح اول آب خضر. ما در باب آب خضر یا آب حیات پیش از این در مجالس گذشته به تفصیل سخن گفته و حتی روایت هایی در این باب آورده. من جمله آن روایت ها رسن اسکندر یا به روایت های دیگر زغنه همراه با خضر از برای پیدا کردن آب حیات با این اعتقاد و تصور که هر که از آن آب به نوشت حیات جاودان می‌یابد. ما حتی در این قلمرو روایت هایی از اساطیر بین النهرین خدمتتان بیان کردیم، به ویژه در باب داستان گیلگمش. و فلذا تکرار کنم، بازگشت به اون مباحث نه ضرورت دارد و نه مفید فایده. دوستان اگر مایل بودن به جلسات گذشته این بحث رجوع بکنه. آب خضر یا همان آب حیات توسط خضر ادراک شد یا خضر به آن رسید، از آن نوشید و بر بنیاد روایات اسلامی عمر ابد یا حیات ابد یافت. اما ظلمات یا ظلمات، ابتدا این نکته را بیان بکنم که اصطلاح قرآنی این کلمه ظلمات است نه ظلمات، اما در ادبیات ما از اصطلاح ظلمات بسیار استفاده شده که بعضن به دلیل ضرورت‌های شعری بوده است، ورنه اصطلاح اصلی همان اصطلاح ظلمات است. معنای قرآنی این کلمه در دو آیه از آیات قرآن به صراحه حضور دارد. در سوره بقره آیات 17 و 19 هنگامی که قرآن قصد بیان ماهیت منافقین را دارد، در آنجا قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ایشان مثل آن کسی است که آتشی برمی افروزد، فلما اضاءت ما حوله، و چون به واسطه این آتش پیرامونش منور و فروزان و روشن می شود، ذهب الله به نورهم، خداوند این آتش و این نور را می برد، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنان را در ظلماتی که هیچ چیزی قابل رؤیت نیست وا می گذارد، ترکشان می کند. اینجا به صراحت دیدید که اصطلاح ظلمات به کار رفته است. حافظ اصطلاح ظلمات را، یعنی لام را، برخلاف لام قرآن که حرکت مضمون دارند او ساکن گرفته است، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، هر قصد از آب خضر که ظلمات جای اوست. آیه بعدی ثم بکم عمی فهم لا یرجعون، اینها کر و گنگ و کورند و از دلالت خیش بر نمی گردند، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. اینجا نیز مجدد از اصطلاح ظلمات استفاده کرده است. یا مثل آنان مثل آن کسانی است که در بیابان گرفتار آمده، باران تندی از آسمان میبارد و ظلمات است و رعد و برق. این فضاسازی های بصری حیرت انگیز قرآن است در ساحت تمثیل و تمثل. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم شدت این رعد و برق و صداهای مربوط به آنها چنان بلند است که اینها انگشتان خود را در موش خود فرو می کنند تا صدای این صاعقه‌هایی که بیم موت ایجاد می کند را نشنوند. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین و خداوند فراگیرنده است بر کافران، محیط است بر کافران. پس اصطلاح قرآنی تکرار میکند، ظلمات است. اصطلاح به کار رفته در بیت هشتم غزل 39 ظلمات است. فرق است از آب خضر که ظلمات جای روز، تا آب ما که منبعش الله اکبر است. تا جلسه بعد، همه شما عزیزان رو به خدای منان بسپارم.